ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا آقرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. محمد جواد ظریف بار دیگر عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم متهم کرد. نیروهای دولتی سوریه کنترل 75% مناطق حلب را در دست گرفتند. و مسکو و دمشق پیشنهاد برقراری آتش‌بس در حلب را رد کردند. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا هر جا که هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکرات، حزب حاکم ژاپن، بار دیگر عربستان سعودی را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. وی گفت حمایت عربستان سعودی از تروریسم به خودش باز می‌گردد. این در حالی است که مقام‌های عربستان نیز بارها ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. آقای ظریف در آخرین روز سفر آسیایی خود روز پنجشنبه با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز دیدار و درباره روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی و مسائل منطقه‌ای با وی گفتگو کرد. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه از تسلط کامل نیروهای ارتش این کشور بر منطقه مرکزی شهر حلب خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی سوریه تاکنون موفق شدند کنترل 75% از شهر حلب را در دست بگیرند. بر اساس این گزارش، مذاکرات میان جان کری و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، بر سر بحران سوریه که از روز چهارشنبه در شهر هامبورگ آغاز شده، روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. خبرگزاری‌های روسیه ایتارتاس و اینترفاکس از احتمال توافق وزرای خارجه آمریکا و روسیه بر سر وضعیت حلب در مذاکرات امروز خبر دادند. رهبران روسیه و سوریه پیشنهاد کشورهای غربی و شورشیان سوری را برای برقراری آتش‌بس در حلب رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل شهر حلب هستند، برقراری آتش‌بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا در بیانیه مشترک مخالفت دمشق و مسکو با برقراری آتش‌بس در حلب را محکوم کردند. مخالفان مسلح بشار اسد روز چهارشنبه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در حلب به منظور تخلیه غیرنظامیان و مجروحان از این شهر شدند. هوای شهر تهران برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان تهران، روز پنجشنبه با بیان اینکه آلاینده‌های جوی در هوای تهران افزایش یافته است، شاخص کیفیت هوای تهران را 105 و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد. این شاخص برای هوای پاک از 1 تا 50 است. محمد رستگاری از کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی خواسته است که از فعالیت‌های طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند. و سرانجام این که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، شامگاه چهارشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت پدرش در دیدار با خانواده بار دیگر خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای محاکمه خود شده است. به نوشته محمد تقی کروبی، مهدی کروبی گفته است از مردم بخواهید دعا کنند تا به تعبیر او آقایان شهامت محاکمه ام را در دادگاه علنی پیدا کنند. آقای کروبی تصریح کرده است در این صورت معلوم می شود اعتراض مدنی ما جنایت بود یا کسانی که به گفته او برای دو روز دنیا مرتکب آن رفتارها شدند. دو روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود این نهاد آمادگی محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است. وی گفته بود این افراد جنایت کردند. آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان رهبران معترضین به نتایج انتخابات در سال 88 را سران فتنه می‌خوانند و این سه نفر در 6 سال گذشته بدون محاکمه در حبس خانگی‌اند. ساعت 2:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. کشمکش بین محمود صادقی نماینده تهران در مجلس و قوه قضاییه همچنان ادامه داره و در تازه ترین خبر آقای صادقی گفته که از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده. بنیامین صدر در گزارشی به آخرین اظهار نظر محمود صادقی که روز گذشته در شیراز و در جمع دانشجویان بوده نگاهی داره.
در ادامه کشمکش ها بین محمود صادقی نماینده مجلس و قوه قضایی درباره حساب های بانکی این قوه، آقای صادقی میگوید که از صادق عاملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است. اظهارات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره عدم شفافیت حساب های مالی قوه قضایی و حساب های شخصی رئیس این قوه در هفته های اخیر با جنجال همراه شد و حتی به تهدید بازداشت او نیز انجامید. آقای صادقی دیروز چهارشنبه اما در شیراز خبر شکایت خود از صادق لاریجانی را در یک سخنرانی اعلام کرد و افزود:
سوال اصلی بنده اصل 53 قانون اساسی است. میگه کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرند. عموم مردم ما باید دخل و خرج همه دستگاه‌ها رو مطلع باشند.
محمود صادقی آنچنان که در شیراز و در یک سخنرانی گفته، حتی اگر صادق لاریجانی حساب سپرده غیر شخصی هم برای قوه قضاییه باز کرده باشد، غیر قانونی است. به گفته او قوه قضاییه باید گردش حساب‌های خود را به دیوان محاسبات ایران گزارش کند و این موضوع به اطلاع عموم برسد.
من صحبتم این است که برادر گرامی حضرت آیت الله عاملی لاریجانی، شما اولا حساب سپرده باز کرده باشید پیدا قانونی است، ولی این که این حساب ها شخصی نباشد. ثانیا این حساب ها گردشش باید به دیوان محاسبات گزارش بشن.
این نماینده مجلس آبا ماه از مقام‌های قوه قضاییه خواست درباره شایعه واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی توضیح دهند، موضوعی که واکنش تند رئیس قوه قضاییه را در پی داشت و دادستانی تهران حکم جلب این نماینده را صادر کرد. آقای صادقی پس از ناکامی ماموران دادستانی در بازداشت خود در دادسرا حاضر و پس از بازپرسی با قرار کفالت آزاد شد. این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دیروز چهارشنبه از تصمیم این هیئت برای فرستادن بخشی از پرونده محمود صادقی به قوه قضاییه خبر داده است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد تازه ترین اظهارات محمود صادقی.
تابو با عمر پوش نده، فکر نکنم که در دینشون خلالی وارد بشه.
رایان معتقدند که عمر ابن خطاب ظلم کرده است. قرآن هم میگوید بر ظالم باید لعنت کرد که دستور قرآنی رو شیعیان دارن انجام میدن.
ایشون برمودن که لعنت پوش نیست. بنده میگویم از دیدگاه اسلامی بدترین و بالاترین پوش که بالاتر از اون چیزی دیگر ندارد.
مناقشه اهل تسنن و شیعیان ایران بر سر عمر خلیفه دوم ریشه در چه دارد؟ پنجشنبه شب 7:30 بعد از ظهر من فهیمه خضری‌دری با یک تابوی دیگر همراهتون خواهم بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را که پیش از این به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا ابلاغ کرد. منظور از شرایط خاص برای بانوان معلولیت شدید آنها یا داشتن فرزند زیر 6 سال عنوان شده. بر این اساس ساعت کار بانوان شاغل ام از رسمی، پیمانی یا قراردادی که دارای آن شرایط ذکر شده هستند به 36 ساعت در هفته کاهش یافته. همچنین از دیگر موارد شرایط خاصی که برای بانوان عنوان شده اینه که این بانوان سرپرست خانوار یا دارای همسر و فرزند با معلولیت شدید و بیماری صعب العلاج باشند. همکارم شاهین بشیری گفتگوی انجام داده با مهداد درویشپور جامعه شناس و از او در مورد آسیب شناسی این قانون و مشکلات اجرایی اون پرسیده.
این قانون از یک طرف ظاهراً میتونه معناش این باشه که امکان حمایت رو از زنانی که یا خودشون توانخواهند یا کودکان توانخواه دارند یا تک والده هستن فراهم بکنه. از یک طرف معنای این کار میتونه به نوعی آسیب پذیرتر کردن این افراد رو در پی داشته باشه. یه مقدار این استانداردهایی که توی جامعه طبیعتاً ایران با جامعه غربی وجود داره در این زمینه متفاوته. اما خود این مسئله چرا اینقدر تأخیر میشه، چقدر ممکنه در عمل پیش بره؟ به نظرم در جامعه‌ای که الان بیکاری بسیار گسترده است، این که چقدر یک چنین قانونی قدرت اجرایی داره، قدرت در واقع در عمل پیاده شدن رو داره، یک مقدار من با تردید این نگاه میکنم و این نگرانی رو دارم که در واقع این نوع حمایت کردن بیشتر بر روی کاغذ بمونه.
در مصوبه دولت مسئله تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون پیش بینی شده، یعنی نص صریح قانونه که هر گونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. خب این پیش بینی ها پس توسط قانونگذار، توسط مجری قانون صورت گرفته. ولی خب همین نکات میتونه باعث بشه که به خصوص کارفرمای غیر دولتی دست کم از این به بعد از استخدام بانوانی با این شرایط سر باز بزنن.
دقیقا نکته‌ای که من اشاره کردم منظورم هم همین بود. جذابیت این افراد در بازار کار کاهش پیدا می‌کنه و اینها هم با خطر نیافتن کار روبرو میشن یا استخدام نشدن و حتی اونایی هم که استخدام هستن با خطر اخراج روبرو میشن. مگه این به خودی خود قانون کفایت میکنه برای اینکه ببینیم تبعیض صورت نمیگیره؟ کارفرما که نمیاد به اوریانی بگه که من به خاطر این مسئله دارم اینو اخراج میکنم، حتی بهانه دیگر میاره. بنابراین تاکید من اینه که این موقعیت این زنان رو آسیب پذیر میکنه به طور جد در بازار کار. فقط در بخش خصوصی با این خطر روبرو نیستیم که در واقع کارفرمایان بنابر میل خودشون و سوگیریشون عمل بکنن و این قوانین رو نادیده بگیرن، بلکه در حوزه دولتی هم پیاده کردن و پیش برد مصوبات قانونی همچین کار ساده‌ای و تأکید من اینه چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی خطر این که این افراد موقعیت شکننده تری در بازار کار پیدا بکنن بسیار بسیار بالاست.
آقای درویشپور، شما به یه نکته اشاره کردین در مورد سیاست حمایتی و رفاهی که دولت احیاناً بتونه ایجاد بکنه برای اینجور موقعیت‌ها. با توجه به اینکه خب شما جامعه شناس هستین و سالیانی است که در سوئد اقامت دارید، سوئد یکی از کشورهای مرفه اروپایی هست و قوانین حمایتی رفاهی در اونجا خوب عمل می‌کنه، می‌خواستم ازتون بپرسم اگر بخوایم یک مدلی رو ارائه بدیم برای شنوندگانمون، شما چنین مواردی رو در کدوم یکی از این کشورها مشاهده کردین که به خوبی عمل کرده و دولت تونسته سیستم حمایتی و رفاهی رو به خوبی برای این گونه افراد، نه فقط بانوان دارای شرایط خاص بلکه سایر افراد دارای شرایط خاص در جامعه فراهم بکنه، به صورتی که اون افراد هم از حقوق انسانی که لازمه هر فرد هست بهره مند بشن؟
در جوامع غربی که دولت رفاه دارن، ببینید کشورهای اسکاندیناوی یک سیستم مالیات تفاوتی عمل کرده، یعنی از گروهایی که امکان مالی بیشتری داشتن مالیات بیشتر گرفته شده، امکانات بیشتری برای گروهایی که ضعیف‌تر هستن، توانها هستن، در اختیارشون قرار بگیرن. بنابراین اساس سیاست اقتصادی یک سیاست مالیاتی تفاوتی در این مسئله نقش ایفا کرده. دوم، به صورت اخص نوعی اگر واژه تبعیض مثبت رو بخوام به کار ببرم شاید یک مقدار رقامیز و پررنگ به نظر بیاد، ولی نوعی توجه به خود ویژگی، یعنی اگر ما با گروهی سر و کار داریم که نیازش به مراتب بیشتر از مثلا یک فردی که فاقد اون نقش عضوی هستش، بنابراین جامعه باید این امکانات رو از طریق دولت در اختیار بذاره. به این ترتیب نوعی سیاست تبعیض مثبت یا سیاست‌های ویژه برای حمایت از این افراد در کنار اون سیاست‌های مالیات تصاعدی کمک کرده که امکانات بیشتری در اختیار اینها بگیره. به نظرم امکان نداره در جامعه ایران گروه‌های آسیب پذیر بتونن بر سر پای خودشون ایستادگی بکنن اگر ما با یک سیاست تبعیض مثبت برای در اختیار گذاشتن امکانات بیشتر روبرو نباشیم.